ارتباط دوستی ما ارتباط مجازیه که اینو معمولا در قالب همین دنبال کننده های صفحات و یا افرادی که تو گروه های مشترک هستن. موارد متعددی از اینها ما شکایت داریم دریافت میکنیم، افرادی که خب با یک نفری توی همین گروه ها یا تو صفحات اجتماعیشون فکر میکنن خب ارتباط برقرار کردن، دوست شدن و هویت ایشون رو میشناسن، در نهایت گرفتار نقض حریم خصوصی میشن، بعضی وقتا گرفتار حک حیثیت، تهمت ها میشن. مواردی متعددی گزارش شده که افرادی از درون همین صفحات اینستاگرامی به عنوان دنبال کننده، حتی صفحه خصوصی که کاربر فکر میکنه که خب این خصوصیه و این افرادی که اجازه دنبال کردن فضا رو به اونها داده خب میشناسه و جز دوستان اینترنتیش محسوب میشن، از همونها سوء استفاده از تصاویر خصوصی و داده های افراد و ما داشتیم و نمونه های متعدد بوده. حتی حیثیتی
یعنی ممکنه که صمیمیت کاذب در این فضا نشون داده بشه به فرد از دریش روابط دوستی برای سوء استفاده شده.
یکی از شگردهایی که همین صمیمیت تولید میکنه رو بحث سایت های همسریابی هست و فضاهایی که به عنوان همسریابی و دوستیابی در اتفاق میفته.
بله.
خب نیا کنیم اینا افراد در مرحله اول فکر میکنن که خب یک ارتباط صمیمیت و دوستی پیدا کردن و به هر حال قراری مثلا زندگی تشکیل بدن یا با همدیگه یک مثلا رابطه اجتماعی و دوستی دارای اعتماد و صمیمیت رو دنبال بکنن، ولی در نهایت یه طرف از این مجموعه خیانت میکنه و فضا رو مثلا به یک سمت دیگه میبره، نقض حریم خصوصی اتفاق میفته، بحث کلاهبرداری ها و جرم مالی توش حتی شکل میگیره. متاسفانه نوع دیگه از این فضا و بستر ما تو ارتباط های خارج از حوزه خانواده داریم، متاسفانه حوزه زناشویی داریم، افرادی که حالا به صرف اینکه حالا یه دوستی اینترنتی وجود داره، یک فضایی به عنوان ارتباط و معاشرت اینترنتی وجود داره، شروع میکنن با همدیگه ارتباط برقرار کردن و متاسفانه موارد خیلی زیادی هست که مشاهده میشه، پرونده براش تشکیل میشه که اختلاف درون خانواده بین زوجین اتفاق میفته، همین ارتباط های خیلی معمولی اینترنتی که تو همین گروه ها و کانال ها شکل میگیره، تو صفحات شکل میگیره. داریم بعضی از موارد که سوء استفاده های انجام میشه، یعنی متاسفانه ارتباط به این سمت میره که برای همدیگه عکس های شخصی و خصوصی ارسال میشه و خود لو رفتن اون عکس ها بعضی وقتا اخاذی کردن و تهدید کردن از این که این عکس ها منتشر نشن و لو نره، موارد زیادی وجود داره که اینا اختلاف به وجود میاره. در کل اینجوری خدمتتون عرض میکنم خانم دکتر وصالی، ما توی سالهای اخیر به خصوص علاوه بر این که حالا دغدغه خیلی مهم پلیس فتا جرائم مالی و کلاهبرداری ها بوده همیشه، تو امسال هم همینطور هست، ولی ما یه روند رشدی رو متاسفانه شاهدیم تو جرائمی که مربوط میشه به افراد. ما یک حوزه جرممون میشه جرائم مالی، یکی از حوزه جرممون میشه فرد و اطلاعات و حریم خصوصی افراد. این حالا از طیف حدک حیثیت، تیف تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، تصاویر خانوادگی.
ما یه مقدار چون با عرض شرمندگی اسای ادبم شد، ما چون محدودیت زمان داریم و خب شنوندهای خوب اونم پیامک فرستادن. آقا رضا از کرج به 3010-35 پیامک ارسال کرده، گفته این دوستی‌ها و الان این اتفاقاتی که میفته بعضن افراد خود واقعیشون رو نشون نمیدن، تعبیرشون بوده که خب شاید آقایون این بیشتر این کارو بکنن. حالا شما با توجه به تجربتون میتونید ببینید که آیا این یک بحث جنسیتیه، یعنی آقایون خود واقعی رو نشون نمیدن یا خانم ها، یا اصلا مساویه. بعد از شما خواستن که براشون بفرمایید پلیس فتا از لحاظ قانونی چه برخوردی میکنه با این عدم واقعیتی که وجود داره در شناسایی هویت افراد.
خدمتتون عرض کنم اگر مواردی از هر این جنسی که گفتم، مثل حک حیثیت، مثل اخاذی کردن، مثل حتی تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد، حتی تهدید به این که داده های از دیگران منتشر میشه و اقدام بر علیه داده های خصوصی و داده های خانوادگی افراد، این همه این موارد همشون قانونگذار براشون جرم انگاری کرده و افراد اگر در معرض تهدید یا این نوع جرائم قرار گرفتن میتونن به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس قضایی مراجعه کنن، اونجا ثبت شکایت کنن و بدونن که این موضوع پیگیری میشه و کار انجام میشه،
بله، محفوظه و پیگیری میشه و ترسی هم نداشته باشن.
بله. مواردی رو هم که اگر توی فضای مجازی مشاهده میکنن که صفحات یا افراد کاربرای رفتار پرخطری دارن و اینها احساس میکنن که مثلا میام در قالب کانال ها صفحات و جاهایی که برای دوستیابی و اینجور چیزا طراحی میشه احساس خطر میکنن، کاربری رفتار پرخطری داره میتونن به سایت پلیس فردا بخش فوریتای پلیسی مراجعه کنن، گزارش های پلیسیشون رو برای ما ارسال بکنن.
فقط خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمایید، در پیام رسان های داخلی اینها فقط قابل پیگیری هستن یا در پیام رسان های خارجی هم امکانه پیگیری دارن؟
در پیام رسان های داخلی فرآیند رسیدگی کردن بسیار راحت تره، چون به هر حال امکان رسیدگی و فضای مجرمانه برامون سخت تره. در پیام‌رسان‌های خارجی هم امکان ثبت شکایت وجود داره که انشالله همکارای ما رسیدگی
کنند. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، انشالله که به صورت حضوری در استودیو در خدمتتون باشیم. وقت شما بخیر باشه، انشالله خدا نگهدارتون.
خب خانم دکتر خوش لهجه، خانم راضیه از طالقان پیامکی ارسال کردن برای ما و گفتن که من حالا این مشکل دوست رو داشتم ولی پشت سر گذاشتم، حالا ارتباط داشتم با کسی اما همچنان از لحاظ روانی درگیر این قضیه هستم، چون ضربه مهلکی هم به هم زده و خودم الان احساس میکنم که دلیلش کم آگاهیم بوده و حالا این فضاها و این دوستیایی که در اون شکل میگیره من آگاه نبودم. خواستم که شما راهنماییشون بکنید که چطور میتونن حالا با شرایط بعد از این بحران کنار بیان.
معمولا اینجور برهم خوردن روابط سوگ سنگین تری رو برای فرد به همراه داره، برای اینکه حتی در مورد تعقل خودش و در مورد انتخاب‌های خودش در آینده هم دچار کاهش اعتماد به نفس میشه و نمیتونه حتی در مورد انتخاب درمانگرش هم به خودش اعتماد بکنه یا مسیر درمانی رو که میخواد طی بکنه. بدیهیه که ایشون باید حتما به یک روانشناسی که بتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه به اصطلاح متصل بشه و این جور افراد که دچار این جور چالش ها میشن باز میان فضای مجازی رو واسه دریافت از اپ‌های روانشناسی میان استفاده میکنن.
بیشتر اتفاق میفته یا آقایون؟
هر دو جنسیت رو داریم و معمولا باز اونجا هم یه نقابی وجود داره و سوال اصلی اینه که اصلا چرا فضای مجازی تا وقتی که ما فضای رو در رو بودن و همراه بودن رو با یکدیگه داریم، که ترجیح بر اینه که حتما به شکل حضوری برای دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره.
خب پیامک دیگه ای داریم خانم دکتر، به سالی با اجازه شما من از آقای دکتر بپرسم. خانم فریبا از اسلام شهر گفتن مادر دو فرزند هستم، زندگی خوبی دارم، همسری که صبح میره و حالا انتهای شب برمیگرده، شاغل هستم، در محیط کارم با همکارم تعامل مطلوبی پیدا کردیم، ایشونم آقایی هستن که حالا از لحاظ فکری همدیگر رو پوشش میدیم، در فضای مجازی دوستی ما داریم که حالا بعضن شاید بعد از کار هم پیامکی بین ما رد و بدل بشه، آیا ممکنه چون این ارتباطی زندگی خانوادگی من رو تهدید کنه؟
این برمیگرده به حوزه روانشناسی. در منظر ارتباطی من اگر بخوام پاسخ بدم
از لحاظ ارتباطی و فرهنگی،
همین که این سوال براشون ایجاد شده محل تعامله، یعنی همین که این سوال براشون ایجاد شده یعنی محل توقف و تعامل،
یعنی خوب شد که این سوال براشون ایجاد شد.
و اگر که
خودش احساس
خطر کرده یعنی یه چراغ قرمزی داره روشن میشه،
احساس میکنم
اگر شما از من میپرسید من عرض میکنم به اون چراغ قرمز توجه کن.
بله که اصلا توقفه دیگه، معمولا چراغ زرده که ما باید با احتیاط گذر بکنیم و چرا قرمز که بعد به صورت کامل بیستیم. بفرمایید خانم دکتر.
خیلی متشکرم از شما. من سوالی رو مطرح کردم خدمتتون.
من یه سوال رو در پاسخ به سوال شما میخوام از شنوندگان بپرسم که دارن ما رو دنبال میکنن. چرا من با علم به این که میدونم افرادی که تو فضای مجازی میان خود واقعیشون رو نشون نمیدن میرم وارد این فضا میشم و دنبال دوست میگردم و اعتماد میکنم؟ به نظر میرسه ما آدم‌ها یه جای دوست داریم دروغ‌های شیرین بشنویم. و شنیدن این دروغ‌های شیرین داره یک بخشی از ما رو پوشش میده، برای اینکه من نمیخوام خودم رو تغییر بدم و با دنیای بیرامون هماهنگ بکنم. پس ترجیح میدم اون دروغ شیرینه رو بشنوم، چون من رو دچار یک ناهماهنگی شناختی نمیکنه که مجبور باشم تغییر پیدا بکنم و با دنیای واقعی همراه بشم.
و خیلی وقتا خانم دکتر ما داریم افراد غیر واقعی که در فضای مجازی خودشون رو به ما نشون دادن، نقاط مثبتی که از خودشون مطرح کردن رو داریم مقایسه میکنیم با کم و کاستی های زندگی خودمون یا همسرمون، و این دقیقا. مقایسه میتونه باعث ایجاد افسردگی بشه.
که این نقاطی که من دارم انتخاب میکنم از اون آدم یه هویت طبیعتاً کاذبه که من نمیتونم بهش اعتماد کنم، نمیتونم باورش کنم، به همون اندازه رنج روانی خواهم داشت. و معمولاً افرادی که وارد این فضا میشن اون زرق و برقی که شما فرمودین رو چون میبینن اونقدر براشون جذابیت ایجاد میشه که تعقلشون رو میتونن کم رنگ تر بکنن. ما چیزی فاکتوری داریم در روانشناسی به نام هوش اجتماعی.
بله.
افرادی که هوش اجتماعی ضعیفی دارن یا مهارت ارتباط بین فردی ضعیفی دارن ترجیح میدن در مکانهای قرار بگیرن که به انتخاب خودشون از یک رابطه به رابطه دیگه سوق پیدا بکنن، و این چالش اصلیه که تو فضای مجازی داره اتفاق میفته.
روی طلاق‌های عاطفی در خانواده ها هم داره.
در کلیه روابط انسانی، حتی من میخوام بگم توی بحث‌های اقتصادی و شغلی که افراد تو این فضا وارد میشن، اگر سواد برقراری ارتباط و مهارت برقراری ارتباط در دنیای واقعی رو نداشته باشن، طبیعتاً در این فضا سر میخورن و وارد چالش میشن.
خیلی متشکرم از شما. چرا واقعا دکتر آجرلوی بزرگوار، خود ظرف رسانه میتونه در نوع روابطی که ما داریم تاثیرگذار باشه؟ یعنی فضایی که داره ایجاد میکنه، همونطور که خودتون فرمودید مثلا از یک ساعتی به بعد در واقع وقتی که ما در منزل داریم ارتباط با یک فردی برقرار میکنیم که حالا در لباس راحتی منزل هستیم، در ساعاتی از شبانه روز که خلوتی برای ما ایجاد شده، این چگونه میتونه در واقع روابط عاطفی نادرست رو شکل بده؟ یا حتی مثلا در نوع استفاده از این استیکرها، پوکرها و این در واقع علائمی که افراد معمولا برای هم ارسال میکنن؟
ببینید، وقتی که یه فرآیندی شکل گرفت دیگه شکل گرفت، یعنی وقتی که شکل بله. گرفت، مهم اینه که من حداقل در زمانی که حواسم هست بدونم که این ساعت چه ساعتیه، چون این تکنولوژی وضعیت این قابلیت رو داره، یا هم موقعیت مکانی و هم زمانی، هم به لحاظ اون جایگاهی که من درش قرار دارم. مثلا بچه میتونه همزمان کتاب جلوش باز باشه، دارم درس میخونم و وقتی پدر مادر بهش نگاه میکنن داره درسشو میخونه واقعا، و هم گوشی موزیر داره کارش انجام میده. این
بله.
یعنی
بله.
و هر کاری داره بله. حالا ببینید، این یعنی این رسانه تونسته همین قالب ها رو رد بکنه دیگه، زمان و مکان و فاصله و اینها رو. یه موقعی من دیگه واردش میشم، یه وقتیه کسی در یک ساعت، ولی من بدونم این ساعت، بدونم دارم یه کار اشتباهی انجام میدم. در اون آموزش هایی که از اول به بچه ای که با نسل ما، اون بچه فرق میکنه، من عرض کردم ما اورکات و پالتاک و اینا رو دیدیم، یا اون مسنجر رو با در اون فوان جوانی مون رد کردیم. اینا یه نسلی که نه چشم وا کرده، تلگرام مثلا وایبر همون شده بوده حتی. این الان می باید آموزش ببینه، بدونه تو این ساعت حداقل یه صدای زنگی رو بشنوه، بگه اون کسی که به تو ناشناس پیام میده الان، ولو مثلا سیبیل داره یا نداره، یا مهربون یا نامهربونه، این مثل همون آقایی میمونه که توی خیابون مثلا خطرناکه،
بهت بستنی تعرف میکنه.
بله. این دقیقا این همینه. این ممکنه همون دزدی باشه که تو فیلم ها دیدیش مثلا، این ممکنه، ممکنه نه آدم مهربونی باشه، ولی بدون ممکنه خطراتی برای این ظرف رسانه است. یه نکته مهمتری، من دوربینم رو آوردم بالاتر، گفتم از شروعش توجه کنیم، یه چون نکاتی هم آقای سنی رجبی گفتن، یه خوردم و ظرف قانونی این هم جدیه، این هم میخوام به اشاره رد بشم برم. ظرف قوانین ما، خصوص در خصوص خیلی کارهایی که داره انجام، خیلی راحت ما میگیم اگر کسی رو کشت امکان شکایت وجود داره، آبروی کسی رو بردم، نه خیلی صدا جلوتره، آیا کسی رو فریب داد هم بچه‌ای رو گول زدن امکان، این تو خیلی از قوانین در مقررات فنی میرن سراغ افرادی. یک، دو، من این رو میخوام بهش اشاره بکنم، حالا هر موقعی که فرصت تموم شد بگید، من تو موقع جنبندی میگم.
بله،
ببینید در موقعیت مواجهه با موارد این شکلی،
من در یک دقیقه اگر پیامی هم دارید برای خانواده در این زمینه بفرمایید.
من اون نکتم پیام خانواده این نیست، مواجهه است.
بله.
واکنش همون رو با موارد این شکلی، چه واکنش همسره، چه واکنش پدره.
بله.
چه واکنش بزرگتر والدین، چه واکنش اولیای واکنشمون واکنش های شتاب زده نباشه.
بسیار.
اگر کشفی صورت گرفت در موارد این شکلی که الان این
در کنترل ها و اینا
با پختگی چنانچه بیرون هم یه اتفاق میفته با شتاب زدگی، وقتها واکنش های نسبت به این موارد آسیبش از خود اون موضوعی که ممکنه بزنه خیلی سخت داره.
خیلی متشکرم شما. خواهیم دکتر در حد 20 ثانیه میخواییم که راهکاری اگر شما دارید هم پیشنهادت بفرمایید.
من فکر میکنم که اگر هر کسی که میخواد از فضای مجازی استفاده کنه، چه زوجین، چه افراد جوان و چه کودکان، اول یاد بگیرن هر وسیله یک شیوه استفاده داره. من شیوه استفاده این وسیله رو یاد بگیرم، این فضا رو بدونم، چه افرادی واردش میشن، چه کاربردی داره، و خودم رو برای ورود به اون فضا آماده بکنم. اینطوری میتونم جلوی بخش اعظمی از آسیب‌ها رو بگیرم.
خیلی متشکرم
از شما. خیلی ممنون از همه شمایی که با ما همراه بودید. ما امروز با موضوع فضای مجازی در ارتباطات و ارتباطات دوستانه در خدمت سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه صدق، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، عضو شورای مرکزی و دبیرکل خانه روانشناسان روان درمانگر، و جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات، کارشناس حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بودیم. همچنین به صورت تلفنی جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، ما رو همراهی کردن. تا وقتی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضور تک تک شما و با شنیدن نوای ملکوتی قرآن مجید به استقبال اذان ظهر به افق تهران میرویم. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى استأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه انشالله تاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدایا قلبم به سان قبل نماز وقتی مقابلت قرار میگیرد آرام میشود. در خدمت شما هستیم. به ساعت 12 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو و دعوتتون میکنیم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه چه